شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح جمعه 4 روز از خرداد ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کره شمالی در واکنش به لغو دیدار ترامپ و کیم خواستار مذاکره با آمریکا در هر زمان ممکن شد.
ولادیمیر پوتین از تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام استقبال کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا اقدام نظامی علیه ایران را مستلزم مجوز از کنگره دانست.
کره شمالی میگوید با وجود لغو دیدار برنامه ریزی شده بین دونالد ترامپ با کیم جونگ اون از سوی رئیس جمهوری آمریکا، هنوز پیونگ یانگ خواستار گفتگو با واشنگتن در هر زمان ممکن است. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرده بود که اقدام به خلع سلاح یک جانبه نخواهد کرد و ممکن است این دیدار برگزار نشود. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که دیدار با رهبر کره شمالی از سر گرفته شود، اما افزود تا آن زمان فشارها بر کره شمالی همچنان ادامه دارد.
در همین حال تحریم‌های بسیار شدید، سخت‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون اعمال شده، به همراه حداکثر فشارها همچنان ادامه خواهد یافت، همانطور که تا حالا ادامه داشته.
از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک از رهبران آمریکا و کره شمالی خواستند که این دیدار را برگزار کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از لغو دیدار دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی اعلام شد که کره شمالی روز پنجشنبه در حضور خبرنگاران خارجی به عنوان نشان حسن نیت محل آزمایش‌های هسته‌ای خود را با انفجارهای متعدد منهدم کرد.
رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت مسکو از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ایران با وجود خروج آمریکا از آن تقدیر می‌کند. ولادیمیر پوتین همچنین درباره پیامدهای تأسف‌بار لغو این توافق هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه افزود پیشنهاد گفتگوهای گسترده تری را با تهران داده که شامل برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در خاورمیانه می شود.
ما از این توافق که در سال 2015 امضا شد دفاع خواهیم کرد. ما به مذاکره با ایران هم درباره الحاق موضوعهای دیگر ادامه خواهیم داد و به طور کامل موافقیم که برای حرکت به جلو لازم است چارچوب 2015 را به طور مفید و مؤثر حفظ کنیم.
امانوئل مکرون یک ماه پس از سفر رسمیش به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق بر سر سوریه، ایران و اوکراین روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ دیدار و گفتگو کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. این متمم که به اتفاق آرا تصویب شد به وسیله 5 نماینده دموکرات و 1 نماینده جمهوری خواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود. این متمم در حالی تصویب شده است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به نمایندگان مجلس سنای آمریکا در همین روز گفت فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 18 اردیبهشت اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی خارج می‌شود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دولت آمریکا را به تلاش برای براندازی نظام متهم کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 شخص جدید حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به فهرست تحریم‌های خود افزود. یک شهروند ترکیه به نام گلنهال یگانه و مجموعه از شرکت‌های ترکیه‌ای و ایرانی در این فهرست قرار دارند. دو تن به اسامی ایرج رونقی و تورج زنگنه که صاحب و اداره کننده شرکت‌های هواپیمایی دنا هستند، از دیگر افراد شامل تحریم هستند. دلیل تحریم این اشخاص همکاری آنان با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعلام شده که پیشتر مورد تحریم آمریکا بودند. هواپیمایی ماهان، کاسپین، معراج و پویا شرکت‌های تحریم شده هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا به همه شرکت‌ها در جهان هشدار داده که از همکاری با این 4 شرکت هواپیمایی ایران و دادن اجازه فرود و خدمات هواپیمایی به آنها خودداری کنند.
تلویزیون دولتی سوریه شامگاه پنجشنبه از حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در زبعه در استان حمص خبر داد و اعلام کرد که دفاع ضد هوایی سوریه این حمله موشکی را دفع کرده است. این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده. پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده بود که هواپیماهای ائتلاف بامداد پنجشنبه نیز چند موضع ارتش سوریه را در شرق این کشور بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این حمله گفت مواضع ارتش سوریه در جنوب ابو کمال در نزدیکی مرز عراق هدف حمله قرار گرفته و 19 تن از نیروهای غیر سوریه طرفدار بشار اسد کشته و دست کم 3 خودرو منهدم شده است. اما ائتلاف به رهبری آمریکا اقدام به هر گونه حمله ای را توسط نیروهای وابسته به خود در بامداد پنجشنبه تکذیب کرده. این یک منبع نظامی روسیه نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفت خبر حمله نیروی هوایی ائتلاف درست نیست.
آب و هوای ایران در 4 روز از خرداد ماه. شهر کرد با 6 درجه خنک‌ترین منطقه ایرانی و بندرعباس و اهواز هم با 42 درجه گرم‌ترین نقاط ایران هستند. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی فعالیت سامانه بارشی امروز در شمال غرب و غرب کشور فعال خواهد بود و امروز هم بارش باران، وزش باد و رعد و برق در برخی مناطق کشور ادامه داره. این بارش‌ها بیشتر برای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قزوین و ارتفاعات البرز غربی پیش بینی شده. درباره خبر لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که قرار بود در 22 خرداد ماه در سنگاپور برگزار بشه، امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، چرا این دیدار لغو شد؟
ظاهراً صحبت‌های مختلفی هستش در مورد چرای این لغو. بحث اصلی این هستش که شاید کیم جونگ اون در مورد کلسلای کامل قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت که آمریکا انتظار داشت از کره شمالی تجدید نظر کرده یا بهش توصیه کردن که این به نفع کره نیست و در نتیجه خواسته معامله رو یک نوعی لغو بکنه. از طرف دیگه پیغام هایی که از کره شمالی می آمد تا حدی در بعضی قسمت ها اطمینان بخش نبود. مثلا آخرین جلسه ای که برای تهیه مقدمات قرار بود انجام بشه، کره شمالی ها نشون ندادن خودشون رو در اونجا، به حضور پیدا نکردن. و همینطور در مورد رئیس جمهور آمریکا، چون اظهار نظری که رئیس جمهور آمریکا کرده بود در مورد مدل توافق با کره شمالی، اون رو تشبیه کرده بود به مدل لیبی، نسبت به او به نحو توهین آمیزی صحبت کرده بودند و مایک پنس رو نادان و احمق خوانده بودند. همه اینها باعث شد که پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیره و این نامه رو بنویسه که به کره شمالی ارسال شد و موجب قطع این توافق شد.
آقای روشندل، جان بولتون گویا این صحبت رو انجام داده بودند.
البته مشاوران ترامپ از جمله جان بولتون و حتی مایک پومپئو هم این حرف رو زده بودن و در این حال گفته میشه که خود رئیس جمهور این رو به نوعی اصلاح کرده بود و گفته بود ما مدل لیبی رو نداریم در مورد کره شمالی، مدل کره شمالی مختص خودش هست و به نوعی این حرف اصلاح شده بود. ولی با وجود بر این، شاید نگرانی تغییر رژیم یکی از دلایل اصلی باشه که باعث تغییر تصمیم کره شمالی شد. و از طرف دیگه بعضی ها انتقاد میکنن از شخص رئیس جمهور که معتقدن که یک فرصت تاریخی رو بد جور اداره کردن و تاکتیک های کره شمالی رو که در طول چند دهه اخیر تکرار شده ندیده گرفتن. نمی بایستی تمام جزئیات رو به اصطلاح از اول مطرح می کردن.
آقای روشندل، چند ساعت پیش از اعلام این خبر کره شمالی از تخریب یکی از مراکز آزمایش های اتمی خودش خبر داد. چرا این اقدام تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در لغو دیدارش با رهبر کره شمالی نداشت؟
اقدام کره شمالی برای منفجر کردن اون مرکز بیشتر جنبه نمایشی داشت. این مرکز یک مرکز متروکه‌ای بود که در گذشته از آن استفاده می شد و حتی در مورد همین مرکز هم نمایندگان مطبوعات و نمایندگان آمریکا و حتی کره جنوبی رو با تأخیر بسیار زیادی اجازه دادن که برن حضور پیدا بکنن و از همون مراحل معلوم بود که یک مشکلاتی سر راه قضیه هستش. ولی در این حال این به اصطلاح به جز این مرکز آزادی، سه تا شهروند آمریکایی هم اینها به عنوان مانورهای کوچیکی تلقی میشد در مقابل کل خواست آمریکا برای خلع سلاح کامل، قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت.
واکنش جامعه بین الملل رو به تصمیم دونالد ترامپ چگونه ارزیابی میکنید؟
در همین زمان کوتاهی که از این تصمیم میگذره واکنش های مختلفی دیده شده. مهمتر از همه شاید واکنش تیم ریاست جمهوری کره جنوبی باشه که معتقد است، ضمنی که ابراز تأسف کردن، معتقد بودن که شاید نمیبایستی مطالب و مکالماتی که در کانال های محرمانه میبایستی رد و بدل میشده علنی میشده و کار به اینجا میکشیده. علاوه بر آن چین و آلمان و روسیه و آقای مکرون در ملاقاتی که داشتن نسبت به این قضیه ابراز تأسف کردند و سازمان ملل متحد نیز از اینکه این فرصت از دست رفته ابراز تأسف کرده. واکنش کره شمالی اما تا حد امیدوار کننده تر هست، به خصوص اینکه معاون وزارت خارجه کره شمالی تصمیم ترامپ رو مغایر با تمایلات جهانی در مورد این قضیه دونسته و ابراز امیدواری کرده که شاید مجدداً این تماس ها برقرار بشه و این تقریبا با محتوای نامه آقای ترامپ هم همخوانی داره که راه رو برای بازگشت به مذاکرات باز نگه داشتن.
به واکنش های جامعه جهانی اشاره کردید، به نظر شما رویکرد و واکنش ایران در مقابل این تصمیم چگونه خواهد بود؟
قبل از وقوع این واقعه و لغو این دیدار میشه گفت که فضای بین المللی بسیار خوشبینانه بود برای اینکه یک توافق تاریخی صورت میگرفت و طبیعتاً میتونست روی ایران تأثیرات بسیار مثبتی داشته باشه که با وجود اینکه در حال حاضر برجام به نوعی به حالت به اصطلاح معلق در آمده، ولی این احتمال رو ایجاد میکرد که ایران بتونه به هر حال از طریق دیپلماتیک به توافقهای جدیدی برسه. در کوتاه مدت من فکر میکنم که این اقدام آقای ترامپ، به خصوص اون بخشی که تهدید نظامی هم درش مستتر هست، برای ایران یک دستاویزی بشه که در کوتاه مدت ازش بخوان استفاده تبلیغاتی بکنن و بگن که آمریکا به این دلیل قابل اعتماد نیست. ولی بعد از اینکه این موج کوتاه مدت فرو بشینه، به هر صورت مسئله تحریم‌ها و تحریم‌های فلج کننده میتونه تأثیرات دراز مدتی داشته باشه و عقل گرایی رو برگردونه به تصمیم گیری‌ها و من خیال میکنم که در نهایت این امکان وجود داره که به دیپلماسی یک شانس مجددی داده بشه و ایرانی ها تصمیم بگیرن که به نوعی وارد مذاکرات سیاسی بشن و از طریق دیپلماتیک این قضیه بین خودشون و آمریکا رو حل بکنن، به خصوص اگر ما آخرین پیام کره شمالی رو به عنوان تمایل کره شمالی به ادامه مذاکرات بدونیم.
آقای روشندل، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
2042-021-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
بنده با این حال که اصلا از آقای ترامپ حمایت نمی کنم، ولی در رابطه با لغو برجام کاملا موافقم. شاید اولین رئیس جمهوری باشه که در عرض این 40 سال مستقیم حرف دل مردم رو زد. خیلی قشنگ گفت پولهایی رو که به دولت ایران برگردونده شده هیچ کدومش خرج ملت ایران نشده، جز اینکه فقط منطقه ناآرام‌تر شده. از سیاست لغو برجام حمایت میکنم و تحریم‌های بیشتر، با این حال که خانواده خودم اونجا زندگی میکنه، با این حال که برای اونها سخت‌تر میشه، ولی شاید همین سختی‌ها و سخت‌تر شدن‌ها آخر سر کارو به جایی برسونه که مردم سرنوشت خودشونو بگیرن دستشون.
جناب آقای ترامپ، قبل از انقلاب مذهبی دیکتاتوری که زور و سرکوب و فقر را نصیب ما ملت و ملت‌های دیگر کرده و دست بردار هم نیست، دارای حکومتی بودیم که 12 شرط آقای پومپیو در آن محقق بود. به کارنامه شاه فقید مراجعه کنید. پس چرا توسط کارتر کشورمان را به این مذهبیونه به ظاهر و جبار سپردید؟ نتیجه میگیریم که شما نه سر سازش با شاه را داشتید نه با خامنه ای. پس دنبال چه هستید؟ لطفاً تکلیف خودتان را با ملت به قول خودتون بزرگ ایران مشخص کنید تا اعتمادشان به شما و سخنانتان سلب نشود.
آقای علی خامنه ای، شاخ و شانو نکشید. ما ایرانی، همه ما اینجا جمعیم، همه آخونده را همه از ایران بیرون میکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه خلاصه خبرها، کره شمالی میگوید با وجود لغو دیدار برنامه‌ریزی شده بین دونالد ترامپ با کیم جونگ اون از سوی رئیس جمهوری آمریکا، هنوز پیونگ یانگ خواستار گفتگو با واشنگتن در هر زمان ممکن است. رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که مسکو از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ایران با وجود خروج آمریکا از آن تقدیر می‌کند. ولادیمیر پوتین همچنین درباره پیامدهای تأسف‌بار لغو این توافق هشدار داد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا 9 شخص جدید حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به فهرست تحریم‌های خود افزود. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه پنجشنبه از حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در زبعه در استان حمص خبر داد و اعلام کرد که دفاع ضد هوایی سوریه این حمله موشکی را دفع کرده است. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش هیئت تحقیق بین‌المللی در مورد دخالت این کشور را در سرنگونی هواپیمای مسافربری MH17 مالزی در اوکراین در سال 2014 میلادی رد کرد. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز بنغازی در شرق لیبی شامگاه پنجشنبه دست کم 7 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی هتل تیبستی واقع در یک خیابان پرتردد رخ داده است.
به وعده هر جمعه سری میزنیم به هفته نامه ها و ماه نامه ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، با هفته نامه صبح صادق شروع کنیم. این هفته نامه چه ارزیابی از ادامه برجام با اروپا، خروج آمریکا از برجام و آرایش نیروهای سیاسی در ایران داره؟
هفته نامه صبح صادق هفته نامه است نزدیک به سپاه پاسداران، در واقع ارگان مطبوعاتی دفتر و اداره سیاسی سپاه پاسداران هست که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه و فعالیت میکنه. بنابراین موضع‌گیری‌هاش موضع‌گیری‌هایی است که برخواسته از جایی است که برای سپاه هم تصمیم گرفته میشه. در اون در این شماره به موضوع اظهارات آقای روحانی که تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا برجام رو با اروپا و چین و روسیه ادامه خواهد داد پرداخته، تاکید کرده که اروپایی ها قابل اعتماد نیستند و یک سری نشانه ها رو هم در گزارش و مقاله‌ای که منتشر کرده بهش اشاره کرده که اروپا حاضر نیست تضمین هایی رو که جمهوری اسلامی میخواد و رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم دو سه روز پیش به اون اشاره کرد رو به ایران بده. یک تجربه تاریخی رو هم بهش اشاره کرده، یکی در دهه 70 که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در جریان بود، محور اصلی اون در مذاکرات حقوق بشر بود و همکاری های اقتصادی و البته مذاکرات هسته‌ای در ابتدای دهه 80 رو هم بهش اشاره کرده و گفته که این تجربه شکست خواهد خورد. اما نکته مهمتر درباره این هست که تمرکز بیشتر صبح صادق در تحلیلش در خصوص خروج آمریکا از برجام به عملکرد آمریکا بستگی نداره، بلکه به سیاست داخلی و آرایش نیروهای سیاسی در ایران اشاره داره. این هفته نامه نوشته که ضرورت داره که نیروهای انقلاب هوشیار باشن، چرا که کسانی که در ایران مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردن و به برجام رسیدن کسایی هستن که به دشمن گرا میدن که ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو بیشتر بهش فشار وارد بکنه از بیرون تا امتیازاتی در داخل گرفته بشه و نباید نیروهای انقلاب تم بدن به این موضوع. یک تحلیل دیگه هم هفته نامه صبح صادق داره و در اونجا نوشته که این که اصلاح طلبان و حامیان دولت میگن که همه باید متحد باشیم در جریان خروج آمریکا از برجام، خواسته اونها این هست که سپاه و نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای حزب اللهی هم در واقع از خواسته دولت حمایت کنن که این هفته نامه اون رو رد کرد.
و ماهنامه آزما به وضعیت کتاب و کتابخانی در ایران نگاهی داشته. روایت این ماهنامه از وضعیت کتابخانی در ایران چگونه است؟
تمرکز گزارشی که در ماهنامه آزما منتشر شده درباره کتابخانی بر این هست که طبقه متوسط در ایران تقریبا در حال از میان رفتن هست. به کودکانی اشاره شده که از اونها به عنوان کودکان رنج یاد کرده، تاکید کرده که یعنی شمار قابل توجهی از کودکان این روزها حتی از تحصیل هم باز میمونن. در نتیجه بر اساس گزارش میدانی که این ماهنامه فراهم کرده، بسیاری از کودکانی که کودکان کار هستند یا کودکانی هستند که بازمانده از تحصیلن به هیچ وجه با کتاب آشنا نیستن، بسیاری از کودکانی هم که در مدرسه میرن باز هم کتابهای غیر درسی رو خیلی کم میخونن. اشاره ای هم کرده به این که فضای مجازی و اپ ها و پیام رسان ها که آمدن در میان طبقه یعنی اقشار بزرگ سال هم کتابخانی بسیار محدود شده. پیشتر هم وضعیت کتابخانی البته در ایران به نوشته این ماهنامه چندان مناسب نبود.
از هفته نامه کرگدن چه خبر؟
هفته نامه کرگدن در شماره تازه خودش چند موضوع اصلی داره. دو موضوع اصلی در این هفته نامه منتشر شده. یکی این موضوع هست که آیا بودیسم و پیروی از تفکرات و اندیشه های بودا یعنی مذهب بودایی یا آیین بودایی و همچنان در دنیای مدرن قابل توجه هست و میشه به اون پایبند بود. اما یک بخش خیلی خواندنی در این هفته نامه منتشر شده درباره اسباب بازی ها و بازی های مختلفی که در دهه های مختلف توجه کودکان رو جلب کرده. البته هفته نامه کرگدن در گزارش ها و یادداشت هایی که منتشر کرده تاکید کرده که بازی اساسا این روزها یعنی در دنیای امروز به یک وسیله و ابزاری برای پر کردن اوقات فراغت بزرگساران هم تبدیل شد.
آقای رفیع‌زاده استفاده از همراهی شما
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما معلمان مدارس غیر انتفاعی واقعا قشر مظلومی هستن که صداشون به هیچ جا نمیرسه. معلمین مدارس غیر انتفاعی اکثرا از مهر ماه تا اردیبهشت قرارداد دارن و 4 ماه سال حقوق و بیمه ای ندارن. ما هر سال مجبوریم با همون قیمت سال قبل با این مدارس قرارداد ببندیم و هر وقتم که بخوان میتونن برای سال بعد هیچ گونه قراردادی با همون دوباره نبندن. به دنبال جواب این سوال هستم. وزارت خونه ای که هیچ گونه تعهدی در قبال معلمین مدارس غیر انتفاعی نداره، چرا باید به خاطر عدم شرکت در تظاهرات، عدم شرکت در نماز جمعه و پیدایی مو و آرایش و ظاهر معلم ها بخواد اونا رو حتی از کار بیکار کنه؟ یعنی این خورده حقوق هم از اونا بگیره. من هرگز نتونستم معنی این عدالت رو بفهمم. متشکرم از رادیو فردا.
بعد از تغییر رژیم در ایران، آقای علی خامنه‌ای سه قوه رو میخوان به این حالت تقسیم بکنن. قوه مقننه رو بدن دست چپیا، قوه قضاییه رو بدن دست مجاهدین چون اونا بلدن با شما چجوری رفتار کنن، قوه مجریه رو بدن به سلطنت طلبا چون اونا هم بلدن که چجوری مملکت رو بسازن، چنانی که ما شاهدش بودیم که رضا شاه و پادشاه ایران چجوری ایران رو ساخته بودن.
خبرهای فوتبالی امروز رو از مهدی رستم‌پور بشنویم. از خداحافظی کارلوس کیروش بعد از جام جهانی تا پیشنهاد جنجالی مهدی تاج درباره بازی شب تاسوعا با هم ببینیم.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. کیروش اعلام کرد بعد از جام جهانی سرمربی ایران نیستم. کارلوس کیروش در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرد فدراسیون فوتبال قرار بود قبل از اعزام تیم ملی ایران به اردوی ترکیه رأی نهایی خودش درباره پیشنهاد کیروش برای ادامه همکاری اعلام بکنه، اما حرفی به او نزدن و از نظر او این مسئله پایان یافته است. کیروش گفت رویای من راهیابی با یک تیم دیگه به جام جهانیه که بتونم یک رکورد تاریخی رو به جا بگذارم و دو تا پیشنهاد از تیم‌های آسیایی و آفریقایی دارم که به این پیشنهادات فکر خواهم کرد و اگر نشد دو پیشنهادم از تیم‌های انگلیسی دارم. فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی به اظهارات کیروش نشون نداده، در حالی که بعد از جام جهانی در همین سال جاری شمسی رقابت جام ملت‌های آسیا برگزار میشه و به این ترتیب تیم ملی بلا تکلیف خواهد موند، ضمن اینکه طبیعتاً روی خود همین تیم ملی فعلی هم برای جام جهانی نمیتونه بی اثر باشه وضعیت نامشخص کیروش در فوتبال ایران و تأکید او بر اینکه دیگه همکاری ادامه نخواهد یافت. خبر بعدی اظهارات جنجالی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال. با توجه به اینکه بازی برگشت پرسپولیس با الدحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا مصادف با روز 8 ماه محرم خواهد بود، آقای تاج در مصاحبه‌ای اعلام کرد ما پیشنهاد دادیم به فدراسیون فوتبال آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و باشگاه الدحیل که اونا میزبان بازی برگشت باشن و بازی رفت در ایران برگزار بشه. خب طبیعتاً این که یک تیمی در بازی برگشت میزبان باشه یک امتیاز ویژه است، ولی آقای تاج میخواست که این امتیاز رو تفویض کنه به قطریا تا بازی شب تاسوعا در ایران نباشه. به فاصله بسیار کوتاهی واکنش‌های منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. اصلا این پرسش مطرح بود که چرا باید رئیس فدراسیون درباره یک باشگاه تصمیم بگیره وقتی که یک باشگاه خودش مستقله و او که سخنگو یا مسئول باشگاه نیست و این حتی از لحاظ قوانین فیفا هم کاملا مردوده و غیر قانونی. انقدر واکنش ها منفی بود در خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی که خود آقای تاج در سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که ما تصمیم میگیریم که اگر تاریخ رو عوض نکنن یک عزاداری پرشور حسینی رو در ورزشگاه آزادی داشته باشیم. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من روی ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
منم سلام و صبح بخیر میگم به تک تک بیننده و شنونده های صبحانه با خبر. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
کره شمالی در واکنش به لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون خواستار مذاکره با آمریکا در هر زمان ممکن شد.
ولادیمیر پوتین از تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام استقبال کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا اقدام نظامی علیه ایران را مستلزم مجوز از کنگره دانست.
کره شمالی میگوید با وجود لغو دیدار برنامه ریزی شده بین دونالد ترامپ با کیم جونگ اون از سوی رئیس جمهوری آمریکا، هنوز پیونگ یانگ خواستار گفتگو با واشنگتن در هر زمان ممکن است. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرده بود که اقدام به خلع سلاح یک جانبه نخواهد کرد و ممکن است این دیدار برگزار نشود. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که دیدار با رهبر کره شمالی از سر گرفته شود، اما افسود تا آن زمان فشارها بر کره شمالی همچنان ادامه دارد.
در همین حال تحریم های بسیار شدید، سخت ترین تحریم هایی که تا کنون اعمال شده، به همراه حد اکثر فشارها همچنان ادامه خواهد یافت، همانطور که تا حالا ادامه داشته.
از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک از رهبران آمریکا و کره شمالی خواستند که این دیدار را برگزار کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از لغو دیدار دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی اعلام شد که کره شمالی روز پنجشنبه در حضور خبرنگاران خارجی به عنوان نشان حسن نیت محل آزمایش‌های هسته‌ای خود را با انفجارهای متعدد منهدم کرد.
رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت مسکو از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ایران با وجود خروج آمریکا از آن تقدیر می‌کند. ولادیمیر پوتین همچنین درباره پیامدهای تأسف‌بار لغو این توافق هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه افزود پیشنهاد گفتگوهای گسترده‌تری را با تهران داده که شامل برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در خاورمیانه می‌شود.
ما از این توافق که در سال 2015 امضا شد دفاع خواهیم کرد. ما به مذاکره با ایران هم درباره الحاق موضوعهای دیگر ادامه خواهیم داد و به طور کامل موافقیم که برای حرکت به جلو لازم است چارچوب 2015 را به طور مفید و مؤثر حفظ کنیم.
امانوئل مکرون یک ماه پس از سفر رسمیش به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ برای دستیابی به توافق بر سر سوریه، ایران و اوکراین روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین در سن پترزبورگ دیدار و گفتگو کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. این متمم که به اتفاق آرا تصویب شد به وسیله 5 نماینده دموکرات و 1 نماینده جمهوری خواه در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود. این متمم در حالی تصویب شده است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به نمایندگان مجلس سنای آمریکا در همین روز گفت فشار دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده 18 اردیبهشت اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی خارج می‌شود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دولت آمریکا را به تلاش برای براندازی نظام متهم کردند.
وزارت خزانه داری آمریکا 9 شخص جدید حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به فهرست تحریم‌های خود افزود. یک شهروند ترکیه به نام گلنهال یگانه و مجموعه از شرکت‌های ترکیه‌ای و ایرانی در این فهرست قرار دارند. دو تن به اسامی ایرج رونقی و تورج زنگنه که صاحب و اداره کننده شرکت هواپیمایی دنا هستند، از دیگر افراد مشمول تحریم هستند. دلیل تحریم این اشخاص همکاری آنان با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعلام شده که پیشتر مورد تحریم آمریکا بودند. هواپیمایی ماهان، کاسپین، معراج و پویا شرکت‌های تحریم شده هستند. وزارت خزانه داری آمریکا به همه شرکت‌ها در جهان هشدار داده که از همکاری با این 4 شرکت هواپیمایی ایران و دادن اجازه فرود و خدمات هواپیمایی به آنها خودداری کنند.
تلویزیون دولتی سوریه شامگاه پنجشنبه از حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در زبعه در استان حمص خبر داد و اعلام کرد که دفاع ضد هوایی سوریه این حمله موشکی را دفع کرده است. این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده. پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده بود که هواپیماهای ائتلاف بامداد پنجشنبه نیز چند موضع ارتش سوریه را در شرق این کشور بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این حمله گفت مواضع ارتش سوریه در جنوب ابو کمال در نزدیکی مرز عراق هدف حمله قرار گرفته و 19 تن از نیروهای غیر سوریه طرفدار بشار اسد کشته و دست کم 3 خودرو منهدم شده است. اما ائتلاف به رهبری آمریکا اقدام به هر گونه حمله‌ای را توسط نیروهای وابسته به خود در بامداد پنجشنبه تکذیب کرده است. یک منبع نظامی روسیه نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفت خبر حمله نیروی هوایی ائتلاف درست نیست.
وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش هیئت تحقیق بین المللی در مورد دخالت این کشور را در سرنگونی هواپیمای مسافربری MH17 مالزی در اوکراین در سال 2014 میلادی رد کرد. این هیئت که هلند ریاست آن را بر عهده دارد روز پنجشنبه گفته بود این هواپیما از سوی یک واحد موشکی روسیه مستقر در کورسک سرنگون شده است. این هیئت نتیجه تحقیقات خود را در یک نشست مطبوعاتی در شهر اوترخت هلند اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هیچ موشکی از مرز این کشور با اوکراین عبور نکرده است. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری مالزی در منطقه دونتسک در اوکراین تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. روسیه و شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین که زیر حمایت موسکو هستند تاکنون با وجود شواهد ارائه شده دخالت در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی را رد کردند. درباره خبر لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که قرار بود در 22 خرداد ماه در سنگاپور برگزار بشه، امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، چرا این دیدار لغو شد؟
ظاهراً صحبت‌های مختلفی هستش در مورد چرای این لغو. بحث اصلی این هستش که شاید کیم جونگ اون در مورد کلسلای کامل قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت آمریکا انتظار داشت از کره شمالی تجدید نظر کرده یا بهش توصیه کردن که این به نفع کره نیست و در نتیجه خواسته معامله رو یک نوعی لغو بکنه. از طرف دیگه پیغام هایی که از کره شمالی می آمد تا حدی در بعضی قسمت ها اطمینان بخش نبود. مثلا آخرین جلسه ای که برای تهیه مقدمات قرار بود انجام بشه کره شمالی ها نشون ندادن خودشون رو در اونجا به حضور پیدا نکردن و همینطور در مورد رئیس جمهور آمریکا، چون اظهار نظری که رئیس جمهور آمریکا کرده بود در مورد مدل توافق با کره شمالی اون رو تشبیه کرده بود به مدل لیبی، نسبت به او به نحو توهین‌آمیزی صحبت کرده بودند و مایک پنس رو نادان و احمق خوانده بودند. همه اینها باعث شد که پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیره و این نامه رو بنویسه که به کره شمالی ارسال شد و موجب قطع این توافق شد.
آقای روشندل، جان بولتون گویا این صحبت رو انجام داده بودند.
البته مشاوران ترامپ از جمله جان بولتون و حتی مایک پومپئو هم این حرف رو زده بودن و در این حال گفته میشه که خود رئیس جمهور این رو به نوعی اصلاح کرده بود و گفته بود ما مدل لیبی رو نداریم در مورد کره شمالی، مدل کره شمالی مختص خودش است و به نوعی این حرف اصلاح شده بود. ولی با وجود بر این شاید نگرانی تغییر رژیم یکی از دلایل اصلی باشه که باعث تغییر تصمیم کره شمالی شد. و از طرف دیگه بعضی ها انتقاد میکنن از شخص رئیس جمهور که معتقدن که یک فرصت تاریخی رو بد جور اداره کردن و تاکتیک های کره شمالی رو که در طول چند دهه اخیر تکرار شده ندیده گرفتن، نمیبایستی تمام جزئیات رو به اصطلاح از اول مطرح میکردن.
آقای روشندل، چند ساعت پیش از اعلام این خبر کره شمالی از تخریب یکی از مراکز آزمایش‌های اتمی خودش خبر داد. چرا این اقدام تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در لغو دیدارش با رهبر کره شمالی نداشت؟
اقدام کره شمالی برای منفجر کردن اون مرکز بیشتر جنبه نمایشی داشت. این مرکز یک مرکز متروکه‌ای بود که در گذشته از آن استفاده می‌شد و حتی در مورد همین مرکز هم نمایندگان مطبوعات و نمایندگان آمریکا و حتی کره جنوبی رو با تأخیر بسیار زیادی اجازه دادن که برن حضور پیدا بکنن و از همون مراحل معلوم بود که یک مشکلاتی سر راه قضیه هستش. ولی در این حال این به اصطلاح به جز این مرکز آزادی، سه تا شهروند آمریکایی هم اینها به عنوان مانورهای کوچیکی تلقی میشد در مقابل کل خواست آمریکا برای خلع سلاح کامل، قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت.
واکنش جامعه بین الملل رو به تصمیم دونالد ترامپ چگونه ارزیابی میکنید؟
در همین زمان کوتاهی که از این تصمیم میگذره واکنش های مختلفی دیده شده. مهمتر از همه شاید واکنش تیم ریاست جمهوری کره جنوبی باشه که معتقد است، ضمنی که ابراز تأسف کردن، معتقد بودن که شاید نمی بایستی مطالب و مکالماتی که در کانال های محرمانه می بایستی رد و بدل می شده علنی می شده و کار به اینجا می کشیده. علاوه بر آن چین و آلمان و روسیه و آقای مکرون در ملاقاتی که داشتن نسبت به این قضیه ابراز تأسف کردند و سازمان ملل متحد نیز از اینکه این فرصت از دست رفته ابراز تأسف کرده. واکنش کره شمالی اما تا حد امیدوار کننده تر هست، به خصوص اینکه معاون وزارت خارجه کره شمالی تصمیم ترامپ رو مغایر با تمایلات جهانی در مورد این قضیه دونسته و ابراز امیدواری کرده که شاید مجدداً این تماس ها برقرار بشه و این تقریبا با محتوای نامه آقای ترامپ هم همخوانی داره که راه رو برای بازگشت به مذاکرات باز نگه داشتن.
به واکنش های جامعه جهانی اشاره کردید، به نظر شما رویکرد و واکنش ایران در مقابل این تصمیم چگونه خواهد بود؟
قبل از وقوع این واقع و لغو این دیدار میشه گفت که فضای بین المللی بسیار خوشبینانه بود برای اینکه یک توافق تاریخی صورت میگرفت و طبیعتاً میتونست روی ایران تأثیرات بسیار مثبتی داشته باشه که با وجود اینکه در حال حاضر برجام به نوعی به حالت به اصطلاح معلق در آمده، ولی این احتمال رو ایجاد میکرد که ایران بتونه به هر حال از طریق دیپلماتیک به توافقهای جدیدی برسه. در کوتاه مدت من فکر میکنم که این اقدام آقای ترامپ، به خصوص اون بخشی که تهدید نظامی هم درش مستتر هست، برای ایران یک دستاویزی بشه که در کوتاه مدت ازش بخوان استفاده تبلیغاتی بکنن و بگن که آمریکا به این دلیل قابل اعتماد نیست. ولی بعد از اینکه این موج کوتاه مدت فرو بشینه، به هر صورت مسئله تحریم ها و تحریم‌های فلج کننده میتونه تأثیرات دراز مدتی داشته باشه و عقل گرایی رو برگردونه به تصمیم گیری ها، و من خیال میکنم که در نهایت این امکان وجود داره که به دیپلماسی یک شانس مجددی داده بشه و ایرانی ها تصمیم بگیرن که به نوعی وارد مذاکرات سیاسی بشن و از طریق دیپلماتیک این قضیه بین خودشون و آمریکا رو حل بکنن، به خصوص اگر ما آخرین پیام کره شمالی رو به عنوان تمایل کره شمالی به ادامه مذاکرات بدونیم.
آقای روشندل، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12، ما بهترین شنونده شما هستیم.
اون دسته از هموطنانی که دیر جنبیدن و نتونستن دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری رو بخرن، باید خدمتشون عرض کنم که دیگه دنبالش نباشن، چون بانک مرکزی قیمت رو برد بالا و اکنون دلار شد 4205 تومان. بنابراین دیگه دلار 4200 تومانی وجود نداره که بخوام بخرن.
آقای سید علی خامنه‌ای، اعتراضات سراسری در راه است. سه روزه که کامیونداران در اعتصابند. آیا این هم کار دشمن است؟ وای به روزتان، شک ندارم که به همین زودی آوار بزرگی بر سرتان فرو خواهد ریخت و جای هیچ فراری برایتان باقی نخواهد ماند. باید جوابگوی 80 میلیون ملت ایران باشید.
سیجره خامنه‌ای، رهبر بیخبر و ناآگاه از سیاست، تو با این 7 ماده تمام راه‌حل‌ها را بستی. این سیاست آخوندی را از خمینی به ارث بردی. آخر مثل خمینی جامعه زهر را سر خواهی کشید. ما ایرانیان را 40 سال به بدبختی و فلاکت کشیدیم با این عملتون. این تصمیم تو به قول معروف یک دیوانه سنگی را به چاه میندازد، هزار عاقل نمیتواند این سنگ را بیرون بیارد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون رئیسان جمهوری روسیه و فرانسه روز پنجشنبه در حاشیه همایشی بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ در روسیه دیدار و درباره موضوع‌های بین‌المللی از جمله موضوع توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. کیان منوی نگاهی دارد به این دیدار.
به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، موضوعاتی چون روابط اقتصادی، بازرگانی، همکاری‌های دوجانبه، مسائل سوریه و اوکراین و البته وضعیت برجام در دستور کار گفتگوهای سران دو کشور روسیه و فرانسه قرار داشته است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی، در این مورد می‌گوید:
همزمانی این دیدار با ملاقاتی که خانم مرکل با مقامات چینی داره و دو طرف چین و روسیه به نوعی در ارتباط با توافق اتمی قرار میگیرن از یک سو، و سوی دیگه متلاطم بودن منطقه خاورمیانه با حضور ایران، باعث میشه که همه نگاه ها متوجه یک بخش ایرانی این دیدارها بشه، در حالی که باید این رو هم بپذیریم که هم آلمان یک شریک تجاری بزرگ برای چین به شمار میره و هم فرانسه در روسیه منافع اقتصادی و سیاسی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای داره. یکی از این مناسبات شاید ساختن دو ناو هلیکوپتربر برای نیروی دریایی روسیه است که فرانسوی‌ها اون رو عهده‌دار شدند. برای مدتی بعد از قضیه اوکراین تحویل این ناو به تعویق افتاد و البته بر سر اوکراین و واقعی که در سال 2014 شاهد اون بودیم، نوعی از تحریم‌های اروپایی دامن روسیه رو گرفته که فرانسه هم در این قضیه شریک با بقیه اعضای اتحادیه اروپا. البته مناسبات تجاری و اقتصادی بین مسکو و پاریس هم از جمله گفتگوهایی است که دو طرف علاقمند به صحبت در مورد اون هستند، و همینطور سوریه. مجموعه ای از مسائل مورد علاقه بین مکرون و پوتین مطرح شده، ولی تصور من این است که این ملاقات ها به خصوص ملاقات مکرون با پوتین متوجه آرام کردن وضع متلاطم در منطقه است و پیشگیری کردن از بروز یک بحران امنیتی تازه شده در منطقه به علت مسئله‌ای که میتونه بر سر ایران بروز بکنه.
فرانسه و روسیه در پی خروج آمریکا بر حفظ برجام تاکید داشته و از این اقدام رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با پوتین ابراز امیدواری کرد که دو عضو دائمی شورای امنیت بتوانند با همکاری یکدیگر راه حلی برای آنچه در مورد برجام رخ داده پیدا کنند. مکرون روز پنجشنبه گفت دو کشور از توافقنامه امضا شده با ایران در سال 2015 دفاع خواهند کرد. رئیس جمهور فرانسه افزود ما مذاکرات را با ایران که شامل مسائل اضافی نیز می شود ادامه خواهیم داد و موافق هستیم که کارایی و اثر چارچوب توافقی که با ایران به دست آمده باید به طور کامل حفظ شود. ولادیمیر پوتین گفت ایران کاملا بر تعهداتش تحت این توافقنامه عمل کرده. بنابراین ما باید سوال کنیم بر چه پایه و اساسی این توافقنامه باید برچیده شود. پوتین گفت عواقب این اقدام به باور او مضحک است. بنابراین او از تصمیم فرانسه و اروپا که قصد دارند توافق را حفظ کنند استقبال می‌کند. رضا تقی‌زاده دیدار مکرون پوتین را از زاویه برجام اینگونه تحلیل می‌کند.
در یک نگاه ساده ابتدایی شاید به این نتیجه برسیم که چون اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا یا علاقمند به حفظ برجامن و همینطور روسیه و چین هم به عنوان اعضای گروه 5 به علاوه 1 با حفظ برجام موافق هستند، بنابراین گفتگو بین کسانی که در برجام باقی میمونن یک ضرورت، شاید بتونن همکاری هایی رو که امکان پذیر براشون هست برای ادامه حیات برجام مورد مطالعه قرار بدن. ولی من باور ندارم که فرانسوی ها از آمریکا جدا میشن و در تقابل و مخالفت با سیاست خارجی آمریکا که از برجام بیرون رفته خودشون در کنار روسا قرار میدن. نه، منافع مشترک فرانسه با آمریکا بسیار نزدیکتر از منافعی است که پاریس با مسکو میتونه داشته باشه. ولی رفتن آقای مکرون به روسیه و مذاکرات او با پوتین میتونه از بروز یک بحران امنیتی در منطقه شاید پیشگیری بکنه، به این ترتیب که اگر ایران در طول چند هفته آینده تشخیص بده مثلا بدون آمریکا حضورش در برجام دیگه توجیهی نداره، چنانکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم روز گذشته این موضوع رو در تهران مطرح کرد، خب اونها باید فکر بکنن که ایران در صورت خروج از برجام ممکنه دست به چه اقداماتی بزنه. هر اقدام تحریک‌آمیزی میتونه تحریک بقیه کشورهای منطقه‌ای من جمله اسرائیل رو به دنبال داشته باشه. اگر اونها مثلا بعد از اعلام تصمیم ایران برای غنی‌سازی با غلظت بالا یا اعلام خروج از معاهده NPT بخوان یک اقدام نظامی علیه ایران صورت بدن، طبیعتاً امنیت منطقه به سرعت میتونه به یک وضعیت بحرانی نزدیک بشه. حالا از مناسبات نزدیک مسکو با تهران داره، شاید آقای مکرون میخواد استفاده بکنه برای پیشگیری کردن از یک بحران امنیتی در منطقه.
دیدار و گفتگوی امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین 5 روز پس از سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به مسکو و دیدارش با پوتین صورت میگیرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 6 شرط را برای به گفته خودش خارج نشدن ایران از برجام عنوان کرد. سران جمهوری اسلامی میگویند در مورد برجام دیگر مذاکره نمی‌کنند.
سلام، اینجا رادیو فرداست در شهر زیبای پراگ. اگر دانشجو هستین یا تازه درستون تموم شده و فکر میکنین تو بعضی از این رشته ها استعداد یا تجربه دارین یا دوست دارین خودتون رو توی رسانه حرفه‌ای محک بزنین، میتونین 1 تا 3 تا از این رشته ها رو انتخاب بکنید و به همراه نمونه کار و رزومتون برای ما به این ایمیل بفرستید تا شاید بتونین تو دوره های کارآموزی 1 تا 3 ماهه رادیو فردا شرکت کنید. اگر برای این دوره راه انتخاب بشین، هزینه رفت و برگشتتون و محل سکونتتون در طول مدت کارآموزی با رادیو فردا خواهد بود. منتظرتون هستیم.
کره شمالی میگوید با وجود لغو دیدار برنامه ریزی شده بین دونالد ترامپ با کیم جونگ اون از سوی رئیس جمهوری آمریکا، هنوز پیونگیان خواستار گفتگو با واشنگتن در هر زمان ممکن است. رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که مسکو از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای ایران با وجود خروج آمریکا از آن تقدیر می‌کند. ولادیمیر پوتین همچنین درباره پیامدهای تأسف‌بار لغو این توافق هشدار داد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با الحاق متممی به لایحه بودجه دفاعی سال 2019 اعلام کرد که دولت آمریکا بدون مجوز کنگره اجازه اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا 9 شخص جدید حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به فهرست تحریم‌های خود افزود. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه پنجشنبه از حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در زبعه در استان هومس خبر داد و اعلام کرد که دفاع ضد هوایی سوریه این حمله موشکی را دفع کرده است. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش هیئت تحقیق بین‌المللی در مورد دخالت این کشور را در سرنگونی هواپیمای مسافربری MH17 مالزی در اوکراین در سال 2014 میلادی رد کرد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بنغازی در شرق لیبی شامگاه پنجشنبه دست کم 7 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در نزدیکی هتل تیبستی واقع در یک خیابان پرتردد رخ داده است. با ورود یک فناوری نوین به بازار، افراد نابینا هم میتونن به کمک صدا نقاشی‌های دیجیتال رو ببینن. حامد بهروان از این فناوری گزارش میده.
پژوهشگرهای دانشگاه فناوری لودز در لهستان سیستمی رو ساختند که به کاربر نابینا اجازه میده به اصطلاح ببینه. این سیستم جدید که سازندگانشون رو شنیدن نقاشی لقب دادند در آزمایش‌های اولیه بسیار موفق بوده. رئیس اتحادیه نابینایان لهستان در شهر لودز که نسبت به کارایی این دستگاه ابراز شگفتی کرده میگه سیستم شنیدن نقاشی باعث تحریک قوه تخیل کاربر میشه. این سیستم ترکیبی از نرم افزار و سخت افزاره. وسیله جانبی کینکت متعلق به شرکت مایکروسافت نقش حسگر حرکت و تشخیص کاربر رو بازی میکنه. کاربر میتونه با حرکت دستش به قسمت‌های مختلف یک نقاشی اشاره کنه. هر قسمت از نقاشی که رنگی متفاوت داره، صدای متفاوت تولید خواهد کرد که توسط نرم افزار این سیستم تولید میشه. با تکون خوردن دست کاربر این صداها هم تغییر خواهند کرد. مثلا قرمز یک صدا تولید میکنه و سبز صدای متفاوت. ترکیب رنگ ها هم صدایی بین این رنگ ها. حالا اضافه شدن صدا به حس لامسه و قدرت تخیل میتونه به افراد نابینا کمک کنه اشیاء اطرافشون و یا حداقل نقاشی ها رو بهتر درک کنن. تیم سازنده حالا سعی داره این سیستم رو در موزه های مختلف نصب کنه تا افراد نابینا هم بتونن به کمک اون از نقاشی های در معرض نمایش لذت ببرن. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یکی از علما یا آخوند جمهوری اسلامی دو سه بار است که در مورد بهائیان نظر می‌دهد و می‌گوید به بهائی کاری نداریم، ولی وقتی خودش اظهار کند که بهائی است او را باید کشت. یعنی ایشان مقصودشان این است که یعنی دروغ بگیم که ما بهایی نیستیم. از رادیو فردا کمال تشکر رو دارم که نظریات به گوش همه میرسانم.
آقای روحانی، مردم شما را نمیخوام، تو را نمیخوام. دروغات ثابت شده برای همه. برند یه خاطره مغازه ها 35,000 تومان بود، الان شده 72,000 تومان. قیمت مغازه را قبول کنیم یا حرفای دروغ شما را آقای روحانی؟
پنج به علاوه یک یا همون برجام که امریکا ازش خارج شد مثل این میمونه که 6 نفر میخوان برن شمال، یکی از اون 6 نفر میگه من نمیام و سویچ ماشین و کلید ویلا باشه.
آقا اظهار نظر من، یک شهروند ایرانی، این پولایی که میره برای یمن، برای عراق، برای برجام، اینه بهتون دادن چه کار کردید؟ نه میخوام یه ایرانی هستم سوال کنید، یا این حقیقت رفراندوم بذارید بین شما را کی میخواد؟ جز بدبختی و فلاکت و شکنجه چی ما دیدیم توی 42 سال؟
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر هم لذت برده باشید. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانم.
ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه بخش خبر ساعت 8 رو تقدیمتون می‌کنم.